این حال میتونه سیاست‌های تقنینی دولت‌ها رو به هم نزدیک بکنه. ما در خصوص هماهنگسازی قوانین هم در سطح سازمان‌های بین‌المللی، هم در سطح سازمان‌های غیر بین‌المللی و همینطور در سطح مجامع در واقع NGO‌ها شاهد هستیم که اقدامات خیلی قابل توجهی صورت می‌گیره. بنابراین اتحادیه بین المجالس هم یکی از زمینه‌هایی است که می‌تواند بسترسازی بکنه برای همون امر تقنین که عرض کردم. یعنی ما در سطح قانون‌گذاری سعی بکنیم هماهنگ‌سازی بشه و دولت‌ها یک اهداف مشترکی رو در نظام ملی خودشون تعبیه بکنن بدون اینکه نیازمند این باشه که ما اون رو در چارچوب یک معاهده پیش بینی بکنیم. من باز هم میخوام تأکید بکنم بر اینکه دولت همواره در پذیرش تعهدات باید توجه داشته باشه به نظام حقوقی ما. در برخی از کشورها مثل ایالات متحده رویهشون به این صورت هست که پذیرفتن که رئیس جمهور بتواند موافقت نامه های اجرایی رو رأساً بپذیره، یعنی تعهداتی که در حوزه اجرایی تعریف میشه رو رئیس جمهور بدون دخالت سنا بپذیره. اما در نظام حقوقی ما چنین چیزی وجود نداره و هر معاهده‌ای که دارای تعهدات حقوقی باشد ولو اینکه در حوزه اجرایی باشه الزاماً میبایست تحت نظارت مجلس در بیاد. ما شاهد هستیم که به هر حال این تعهدات سیاسی که دولت در برخی موارد به سازمان‌ها یا طرف‌های خارجی داده تبعات جدی بر کشور ما داشته، در عین اینکه فاقد تضمینات حقوقی برای ما بوده. مثال برجام مصداق روشن همین امر هست که اون رو در چارچوب یک موافقت نامه سیاسی بردند و هیچ مکانیزم یا سازوکار حقوقی برای تضمین تعهدات متقابل پیشبینی شده در اون رو لحاظ نکردند و نهایتاً دیدیم که به هر حال چه تبعاتی بر کشور داشت و دست دولت هم برای اینکه بخواهد اقدام حقوقی انجام بده خالی هست و در قضایای مشابه این. بنابراین این که در قانون اساسی پیش بینی شده دخالت قوه مقننه، این هم از جهت سد در واقع باب اجحاف بر منافع ملی هست، یعنی نظارت نمایندگان ملت از باب اینکه منافع ملی مخدوش نشه، و هم از جهت این هست که وقتی که قوه مقننه دخالت میکنه اون معاهده تضمینات حقوقی پیدا میکنه و بعداً در واقع اگر ما تعهدی رو انجام میدیم متقابلاً بتوانیم حقوقی رو هم استیفا بکنیم.
خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌ها، الزامات، ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، نسبت امنیت و قانون‌گذاری چیست؟ نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده چه نهادی و چگونه است؟ قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌های قانون خوب در قاب برنامه رادیویی قانون و قانون‌گذاری. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
قانونگذاری و جایگاه حقوق بین الملل موضوع این برنامه از قانون قانونگذاری هست. به حضور آقای دکتر احمد مؤمنی راد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، و آقای دکتر حسین خلف رضایی، مدرس دانشگاه. آقای مؤمنی راد، در پیوستن کشورها به کنوانسیون های بین المللی که در بخش قبل مدل ها و انواع مختلف اون جناب عالی اشاره داشتید، چه ملاحظاتی توسط قانونگذار باید مد نظر قرار بگیره؟ آیا این برای همه کشورها یکسان هست این ملاحظات، یا مثلا در جمهوری اسلامی یک سری دستورالعمل های خاص خودش رو داره، در کشورهای دیگر مدل دیگری رو تبعیت میکنن؟
بله، عرض کنم خدمتتون که همه کشورها این سه تا اصل رو در نظر میگیرن در تعاملات بین المللی و در رابطه با معاهدات بین المللی. یکی منفعت عمومی، یکی اخلاق عمومی و دیگری نظم عمومی. ممکنه این بخش عمدش برای همه کشورها یکسان باشه، ولی در این حال کشورهای مختلف از منظر وضعیتی که هر کشور داره به اینها متفاوت نگاه کنند. لذا منفعت عمومی، اخلاق عمومی و نظم عمومی متفاوت باشد در کشورهای مختلف. به عنوان مثال، ما اگر عنوان حاکمیتی که داریم و حکومتی که الان تشکیل شده جمهوری اسلامی است، این اسلامی بودن جمهوری اقتضا داره که از منظر حقوق اسلام در حقیقت نگاهمون به این سه مقوله باشه. همونگونه که اشارم شد، ما در نظام بین الملل فاقد یک قوه قانونگذاری که دارای یک اراده قاطع باشه برای اینکه این امور رو تمشیت بکنه. اصل رضایت دولت‌ها در پیوستن به معاهدات یا عدم پیوستن به اونها یک مسئله مهم است و در حقیقت عدم ضمانت اجرای کافی در برخی حوزه‌های حقوق بین‌الملل هم به این مسئله اضافه میشه. یعنی این دو تا مسئله باعث میشه که ما باید اقتضا بکنه که ما به گونه درست و منطقی و مستدل و حکیمانه مواجه داشته باشیم با اسنادی که باش روبرو میشیم. میخوام عرض بکنم، ببینید، رابطه حقوق داخل و حقوق بین الملل رو آمریکایی این گونه سامان میدن که همه چی در خدمت اون اهداف باید دنبال بشه. فرقی هم نمیکنه دموکرات ها باشند یا جمهوری خواه باشند، اینا رو هم هماهنگ میکنن و به یک ساماندهی مناسب همسو و همجهت میرن به اون سمت، گرچه از منظر وجدانان بین المللی خیلی از اینا نقض حقوق بین المللی، نقض حقوق بشر، نقض تعهدات بین المللی که آمریکا پذیرفته، ولی خب این کارو دارن میکنن. بعد هم نگاه کنن ببینن ادنا مناسبتی اگر پیدا بکنن که یک جای از اسناد حقوق بین الملل به ظاهر به ضرر اونها هست یا به نفع اونها نیست، چکار میکنن؟ تلاش میکنن خارج بشن. اولا نمیپیوندند. خیلی از اسناد مهم بین المللی رو آمریکا نپیوسته بهش، بعضی رو امضا کرده تصدیق نکرده، بعضی رو حتی امضا هم نکرده، خب، ولی کشورهای دیگر رو الزام میکنن به اینکه شما باید امضا کنید تصدیق بکنید. این از جای خودش. نه تنها اونایی که نپیوسته اونا جای خودش، بلکه معاهداتی که بهش پیوسته آمریکا داره یکی یکی خارج میشه. عده از حقوقدانان نهضت خروج از تعهدات بین‌المللی رو برای آمریکایی‌ها رقم زدن. یعنی چی؟ یعنی هر جا احساس کنه که یه ذره اون چی که میخواد اتفاق نمیفته، میگه ما راحت خارج میشیم. از این مثالا زیاد داریم ما. چطور میشه آمریکا مثلا فرض بفرمایید از یونسکو خارج بشه، یا مثلا بیاد بخواد از برجام خارج بشه، یا از نفتا خارج بشه، یا سازمان تجارت جهانی رو که یه جایی رأی میده بر علی آمریکا، میگه این نه، این رأیش ناعادلانه، ما خارج میشیم، تهدید به خروج میکنه. و از پیمان موشک‌های میان برد، یک پیمان بسیار مهم در حوزه تسلیحاتی است در دنیا، خارج میشه. خب از اون طرف روسیه هم وقتی میبینه که آمریکا خارج شد، میگه من چرا باقی بمانم؟ اونم خارج میشه و بعد دنیا بیشتر و بیشتر میره به سمت در حقیقت هرج و مرج و بیقانونی و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و نبرد پنهانی که بین قدرت‌های هسته‌ای، قدرت‌های موشکی در دنیا وجود داره. خب هیچ آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشند، هیچ ابراز پشیمونی هم نمی کنن که از اینا خارج بشن. پس ببینید منفعت نامشروع اونها در صدر همه این قرار داره. خب ما به عنوان یک حکومتی که بر اساس اصول و مبنامون میخوایم به درستی عمل کنیم، ما اونگونه نمیتونیم عمل کنیم. ما اگر تعهداتی رو در حوزه حقوق بین‌الملل پذیرفتیم، خب اجرایی میکنیم. خب ولی دقت باید داشته باشیم که این راهبرد حقوقی بین‌المللیمون رو به گونه‌ای تنظیم بکنیم که همونطور که گفتم در تله‌های حقوقی دنیا و قدرت‌های بزرگ نیفتیم. FATF، پالرمو و سایر معاهداتی که اینها وقتی که ارزیابی میکنیم به این که ما بپیوندیم یا نپیوندیم، میبینیم که بابا اینا در نهایت کاری که میخوان بکنن اینه که در حقیقت ما رو محدود کنند، ما رو به دست خودمون تحریم کنند، ما رو در وضعیتی قرار بدن که به دست خودمون رو در حقیقت دچار گرفتاری شدید قرار بدیم و بعد هم اونها بهانه پیدا بکنن برای اینکه بگن خب شما نقض کردید. نقض تعهد بین المللی خب خیلی دشواره دیگه، اصولا دنیا نمیپذیره نقض تعهدات بین المللی رو که کشورها پذیرفتن، ولی قدرت‌های بزرگ این نقض‌های شدید رو چه در حقوق بین الملل چه در حقوق بشر مرتکب میشن، ولی چیکار میکنن؟ صورت ظاهری زیبایی بهش میدن و یک در حقیقت ادعایی میکنن که اون رو موجه جلوه بدن و مشروع جلوه بدن. یا مثلا فرض منفعت عمومی ما در اینه که در فضا حضور داشته باشیم، از منافع مصرح در معاهدات بین‌المللی استفاده کنیم، در حقوق هسته‌ای همینطور، در پیمان‌های محیط زیستی همینطور. ما نمیتونیم مثلا به بهانه‌ای که اینها بگن بله شما برخلاف جریان عمومی در دنیا داری حرکت میکنیم بپذیریم معاهداتی رو که اینها ما رو دست ما رو میبنده، منافع عمومی رو ما رو دچار خدشه میکنه، یا اخلاق عمومی رو در کشور ما دچار مخاطره میکنه، یا نظم عمومی رو به هم میزنه. به هر حال روی کرده ما باید اینگونه باشه که تعاملمون تعامل درست و صحیح منطقی مستدل بر اساس اصولی که عرض کردن باشه.
خیلی متشکرم آقای خلف رضایی. در بخش قبل و همچنین در بخش ابتدایی صحبتون به موضوع جایگاه قوه مقننه، مشخصا مجلس شورای اسلامی در کشور ما در معاهدات بین‌المللی اشاره داشتید. این رو قدر میخوام بیشتر در موردش صحبت بفرمایید. حوزه صلاحیت قوه مجریه و قوه مقننه و تفاوت جایگاه این دو قوه نسبت به معاهدات بین‌المللی تا کجاست؟
بله، عرض شود که بر اساس قانون اساسی ما، همونطور که عرض کردم، اصل 77 قانون اساسی مقرر کرده که معاهدات میبایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. منتها علارغم اینکه به نظر میاد این نص روشن هست، در خصوص قلمرو مفهومی معاهدات خیلی بحثا و چالش‌هایی وجود داشته، از این جهت که اصطلاحاً قلمرو شخصی این معاهده، یعنی اینکه چه شخصیت هایی میبایست طرف این قرارداد باشند، و همینطور از جهت قلمرو موضوعیش، یعنی اینکه محتوای این قرارداد چه باشد، تا بتوانیم اون رو یک موافقت نامه بین المللی تلقی بکنیم، مباحث فراوانی وجود داشته. همونطور که عرض کردم، پیشینه و سیر تدوین این اصول رو که بررسی بفرمایید، ملاحظه میکنید اون چیزی که خیلی پررنگ هست، حساسیت خبرگان قانون اساسی هست بر اینکه منافع ملی لحاظ بشه در هر قرارداد بین المللی. منتها در این حال توجه به این شد که اصطلاحاتی رو به کار ببرند که تا حد امکان همه قراردادهای بین المللی رو در بر بگیره. اگر اصل 77 و 125 رو ملاحظه بفرمایید و همینطور اصل پیشنویسش رو، میبینید که رویکرد کاملا یک رویکرد تمثیلی است. یعنی قانونگذار خواسته که هر چیزی که ماهیت موافقتنامه بین المللی رو میگیره، صرف نظر از عنوانش مشمول این اصل باشه. این یک نکته. اما در رویه‌ای که شورای نگهبان به عنوان نهاد مفسر قانون اساسی داشته، ما شاهد هستیم که نظریات تفسیری متعددی صادر شده و تا حدود زیادی این ابهام مفهومی رو برطرف کرده. اجمالاً میتونیم بگیم که در نظریات شورای نگهبان ما دو تا معیار داریم برای تشخیص قراردادهایی که مشمول این اصل هستند. یک معیار شکلی هست معیار شکلی یعنی توجه به شخصیت طرفهای قرارداد. بر اساس این معیار قراردادهای بین المللی فیما بین دولتها، یعنی بین دولت ایران و یک دولت خارجی یا چند دولت خارجی و همینطور بین دولت ایران و سازمانهای بین المللی میبایست باشه تا مشمول اصول 77 و 125 قرار بگیره. از جهت ماهوی هم معیاری که شورای نگهبان مد نظر قرار داده این هست که الزاماً این قرارداد میبایست موجد یک تعهد بر کشور باشه و این دوتا معیار خیلی نزدیک میکنند تلقی حقوق اساسی ما رو از موافقتنامه های بین المللی با اون چیزی که عهدنامه 1969 وین از معاهده تعریف کرده که اون رو یک توافقی بین تابعان حقوق بین الملل و مشمول حقوق بین الملل دونسته، یعنی چیزی که بین تابعان حقوق بین الملل دولت ها و سازمان ها و همینطور دارای تعهدات حقوقی است. خب این از حیث مفهومی. بنابراین هر قراردادی که این دو معیار رو داشت مشمول نظارت استصوابی عام مجلس قرار میگیره. در کنار این من دو تا عنوان نظارتی دیگر رو هم میخوام قید بکنم. علاوه بر این نظارت استصوابی عامی که مجلس داره، یک نظارت استصوابی خاص یا موردی هم داره. خب این در کجا صدق میکنه؟ در خصوص قراردادهایی که این معیار شکلی یا ماهوی رو ندارند، شورای نگهبان در یکی از نظریات تفسیریش مقرر کرده و عنوان کرده که در مورد اینها مجلس میتواند ضوابط کلی یا عمومی براشون قید بکنه و یا اینکه به صورت موردی اونها رو منوط به تصویب مجلس بکنه. خب ما اگه بخوایم اشاره بکنیم، ما قانونی داریم مثل قانون نحوه نظارت مجلس بر انعقاد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی که اومده قراردادهای بالای 20 میلیون دلار رو تحت نظارت قرار داده، تحت نظارت اطلاعی، یا همینطور در قانون نفت. خب اینا قوانینی هست که به طور مشخص نظارت مجلس رو، نظارت اطلاعی رو پیش بینی کردن. در خصوص نظارت خاص تصویبی هم ما یک قانونی رو داریم، قانون الزام دولت به اخذ مجوز مجلس شورای اسلامی در دو قرارداد مصداق موادی از قانون برنامه توسعه که همون بحث تاو و همینطور ایرانسل بود و قراردادهای مربوط به شبکه موبایلی. پس سه قسم نظارت رو مجلس میتونه داشته باشه. در خصوص معاهداتی که مشمول اصل 77 هستن، همه این قراردادها منوط هستند به تصویب مجلس. اگر قراردادی مشمول این معاهدات نبود، باز مجلس میتواند به صورت خاص ورود بکنه یا ضوابط گذاری بکنه که دولت اگر خواست یا دستگاه اجرایی خواستن قراردادی بگذارن با این شروط باشه. و همینطور در قسم سوم نظارت اطلاعیش رو اعمال میکنه، یعنی قراردادهای نزاکتی که حتی فاقد تعهدات حقوقی هستن هم چون بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت در دولت به تصویب میرسن، ما یک قانونی داریم، قانون اطلاع مجلس از مصوبات هیئت وزیران. بنابراین در مورد اینها هم قراردادهایی که در واقع جنبه نزاکتی دارن هم تابع نظارت اطلاعی مجلس خواهند.
خیلی متشکرم. دو تا دو دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جنبندی مهمانان گرامی داشته باشیم. آقای مهندی راد، تعاملات بین المللی، دیپلماسی پارلمانی و ارتباطات پارلمانی، اتاقهای مشترک هیئت‌های پارلمانی که جمهوری اسلامی با سایر مجلس داره و استفاده از تجارب اونها چقدر میتونه مؤثر باشه در موضوع قانون‌گذاری و توجه به حقوق بین الملل؟
بله، ما باید در حقیقت یک تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم. دنیا که میگم هم سازمان ملل، نهادهای بین المللی و هم در حقیقت سازمانهای منطقه‌ای و هم در حقیقت تشکل‌هایی که در دنیا شکل گرفته، گروه 77، نهضت عدم تعهد، سازمان همکاری اسلامی و و و سایر نهادهایی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم در جهت این که حد اکثری استیفا بکنیم حقوقمون رو و کمک بکنیم به صلح بین المللی و عدالت بین المللی بر اساس یک سازوکار درست و منطقی و اصولی. ببینید، ما باید راهبرد حقوقیمون رو بهش توجه ویژه داشته باشیم. این راهبرد حقوقی به ما کمک میکنه، من به نظرم میاد تدوین باید بکنیم، گرچه خب قبلا کارهایی تو این زمینه شده، ولی هم پیشنهاد مشخص همینه، تدوین راهبرد حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی که همه دستگاه ها در ذیل این وظایفشون معلوم باشه، مشخص باشه، هماهنگی مشخص باشه، ما بتونیم از طریق تقویت تعاملات بین المللی و منطقه‌ای و از طریق شناخت حقوق حاکم بر دنیا، چه از طریق معاهدات چند جانبه چه از طریق معاهدات دو جانبه، بریم به سمت اینکه انشالله از راه تقویت دیپلماسی حقوقی به مسیرمون ادامه بدیم، به مقصد برسیم. این دیپلماسی حقوقی هم این پیشنهادی است که بنده دارم برای اینکه این تدوین بشه و ما به جای اینکه در زمین سیاسی که دشمن برامون طراحی میکنه بازی کنیم، بیایم زمین حقوقی ایجاد کنیم. این نیازمند دیپلماسی حقوقی در کنار در حقیقت سیاست و سایر اقتصاد و سایر.
بسیار خوب، متشکرم آقای خلف‌رضایی. شما بفرمایید در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟
من در انتها میخواستم که توجه بدم به راهبردهایی که در حقوق اساسی در خصوص روابط خارجی مطرح هست. این راهبردها رو من در دو قسم، راهبردهای ایجابی و راهبردهای سلبی یا اون خطوط قرمز، ازشون میخوام یاد بکنم. در راهبردهای ایجابی، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، یکی از موضوعات مهم برقراری روابط حسنه با کشورهای غیر متخاصم است. به هر حال این راهبرد بسیار مهم هست برای تأمین منافع و تحکیم صلح. ما در عرصه بین المللی، همونطور که عرض کردم، ما یک قانونگذار نداریم، به همین ترتیب هم یک قوه قضاییه نداریم. یعنی ما یک مرجع قضایی که صلاحیت اجباری برای رسیدگی به اختلافات بین المللی باشه رو نداریم. بنابراین برای مراجعه و استفاده از این مکانیزم های بین المللی نیازمند این سازوکارهای حقوقی است. بنابراین پیوستن به اون معاهدات میتواند زمینه ساز استیفای حقوق هم باشه. وفای به عهد یکی از موضوعات مهمی است که از راهبردهایی است که در حقوق اساسی ما و مبانی اسلامی هست. اگه اشاره فرمودن به قانون گذاری که مغایر با حقوق بین الملل مشخصا امریکا داره، خب این قطعا از مبانی اسلامی ما به دور هست، یکی از راهبردها این هست. اما من میخوام اشاره بکنم به تیتروار به راهبردهای بله سلبی رو فهرستوار اشاره بکنم. ممنوعیت نقض تمامیت ارضی و استقلال همه جانبه کشور، اصل 152. ممنوعیت نفوذ اجانب و سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دیگر امور کشور، 153. ممنوعیت سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، اصل 152. اصلا این نفی یک جانبه گرایی و اینکه ما گسترده بکنیم تعاملاتمون رو با کشورهای مختلف میتونه نفی همین سلطه‌پذیری باشه. ممنوعیت تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، اصل 152. ممنوعیت تغییر اساسی خطوط مرزی کشور، اصل 78. ممنوعیت دادن و اعطای امتیاز به خارجی‌ها، اصل 81. ممنوعیت انتقال نفایس کشور، اصل 83. ممنوعیت استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی، اصل 146. ممنوعیت دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، اصل 154. و نهایتاً عدم امکان عضویت افراد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی کشور، اصل 145. اینها از راهبردها و خطوط قرمزی است که میبایست هم دولت و هم قوه مقننه در پذیرش معاهدات بین المللی و برقراری روابط خارجی بهشون توجه داشته باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه. انشاءالله که مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. خوب و خوش باشید و خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 9:24 همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35.
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
همراهان شبکه رادیویی گفتگو، برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شما هست. میتونین در خصوص آنچه که از این شبکه به شما تقدیم میشه اعلام نظر بفرمایید. همینطور سامانه روابط عمومی سازمان شماره سررقمی 162 میتونین تماس بگیرین و نظرتون رو بفرمایید در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو. همکارانمون صدای شما رو ضبط میکنن و قطعاً نظرات سازنده شما به ما کمک میکنه. شما همراهان رادیو گفتگو، خدمتتون اعلام میکنم که امروز سه‌شنبه 28 مرداد ماه برابر هست با سال روز کودتای آمریکایی برای برگردوندن شاه ایران در سال 1332، و دعوت میکنم که در ادامه آنچه که برای امروز نظر گرفتیم برای شما عزیزان شنونده روزنه باشید با اجرای آقای کیوان نقره‌کار.
روزنه.
برنامه‌ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.